بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید، دیروز راجع به روایت اول صحبت شد. خلاصه بحث این شد که در دلالت این روایت بر استصحاب شکی نیست، ولی در گستره و حدود دلالت البته جای بحث و گفتگوه. حالا در این همین حدود هم این که اختصاص به باب وضو و طهارات نداره، ولو در اون باب وارد شده، ولی این که اختصاص نداره تقریبا مسلمه، ولو البته کسی بخواد دبه در بیاره مجال شبهه هست، بگه فإنه على یقین من وضوئه. این من وضوئه مثلا صفت یقین هست به اعتبار متعلقی که داره، على یقین من وضوئه. بعد ولا تنقض الیقین، الف و لامش بشه عهد ذکری، یعنی همون یقین قبلا هم ذکر شده دیگه، یقین در باب وضو. دیگه میدونید بخواد کسی دبه در بیاره بعدم میگه ما مناطات احکام که سرمون نمیشه، شاید باب وضو مثلا خصوصیت داره، که همه اینا رو جواب میدیم به این که اینها خلاف متفاهم عرفیه. امام علیه السلام این حدیث رو به دست هر کس بدی، میگه که امام علیه السلام میخواد یه صغرا درست کنه یه کبرا، و اون چه مهم است کبراست، کبرا هم که عامه. میخوام عرض کنم این چیز. اما راجع به این که مخصوص شبهاتی است که مقتضی تمام، فقط شک در رافع داریم، چون موردم همینطوره. طهارت استعذار دارید، اگر بیاد تا 100 سال 1000 سال استعداد بقا داره. اینطور نیست که میگیم شک داریم در اصل مقتضی، مثل خیار قبن و خیار عیب نیست که آدم از اول شک داره که برای آنات بعد جعل شده یا نشده تا بخواد استصحاب کنه. ولی خب بیان آقای آخوند رو دیدید که میخواست بگه نخیر، هم در شک در مقتضی هم در شک در رافع. البته اینو دوستان همینقدر الان بس باشه، خب بالاخره بحثو باید مدیریت کنیم. ما الان فقط میخوایم با روایات آشنا بشیم، وگرنه الان نمیخوایم وارد اقوال بشیم. اگه وارد اقوال بشیم هیچ از دستمون میره، اصلا کلن میریم یه جایی که ممکنه سه ما دیگه باید برگردیم به حدیث بعدی، این که نشد که. بنابراین اجازه بدید ما روایات آشنا بشیم، رو نوبتی که زدیم انشاءالله به اقوال که رسیدیم اونجا. خب آقای شیخ مثلا معتقد استصحاب فقط مال شک در مقتضیه، ببخشید در مانعه، و این روایات هم مال اونجاست. خب شاگرد فاضل ایشون آقای آخون میخواد بگه نه اعمه. انشاءالله تو اقوال دیگه رسیدگی میکنیم و مجددن باید برگردیم به این روایاتی که البته الان دیگه داریم آشنا میشیم. باز یه مطلب دیگه که جای بحث و گفتگو داره اینه که این روایت آیا مطلق استصحاب رو دلالت میکنه، یعنی اعتبار مطلق استصحاب، یا مثلا استصحاب در شبهات حکمیه رو میگه یا در شبهات موضوعیه رو میگه. خب ببینید، یا هر دو رو میگه. این اولا باید ببینیم سوال جناب زراره چه شبهه‌ای هست، چون اگه معلوم بشه جنس سوال ایشون و شبهه ایشون چه شبهه‌ای است، قطعا دیگه خود اینو میگیره. بله، چون مورد دیگه نمیشه بگی موردو نمیگیره که. ببینید سوال زراره اینه: اتوجب الخفقت و الخفقتان وضو را، آیا موجب وضو میشه؟ آیا این حدث به شمار میاد؟ آیا مبطل یا نه؟ ببینید سوال زراره یعنی اونی که تو ذهن زراره بوده، یکی از این دو چیزه، یکی از این دو چیزه، یا زراره میخواسته از امام سوال کنه که خفقه و خفقتن خواب هست یا نیست، خواب هست یا نیست. این سوالو میدونه کی میکنه؟ کسی که میدونه خواب مثلا مبطل وضوعه و غیر خواب مبطل نیست. غیر خواب از همین جنس خوابا، مثل کسی که مثلا گیج بشه، کمی خمار بشه، چی میگن حالت قبل از خواب، منتها نمیدونست خفقه و خفقتن از جنس خواب هست یا نه. سوالش این بود، یعنی میدونه خواب مبتله، چیز دیگه هم تو این مایه ها مبتل نیست، منتها نمیدونست شاره که میگه خواب مبتله خفقه و خفقتن را خواب میدونه یا نه. شاید جواب امام علیه السلام هم که اومدن خواب رو مطرح کردن، بعد فرمودن خواب گاهی اینجوریه گاهی اونجوریه، خواب فقط چشم، خواب چشم و گوش و قلب، همین رو میخواستن حل کنن. این یه احتمال. احتمال دوم این که نه، زراره اصلا حکم چرت رو نمیدونست، گفت آقا همینطور که خواب باطل میکنه وضو رو، چرت هم باطل میکنه یا نه. این سوال رو دوستان کی میکنه؟ کسی که کار نداره چرت خوابه یا نه، اصلا چه بسا میدونه خواب نیست، ولی خب واقعا براش سواله، نکنه که مثلا چرت هم مثل خواب باشه. که بعد البته امام مثلا با توضیح موضوعی جواب دادن که نه، مراحل داره، اگه چرت اونجوری باشه که مسلط بشه بر همه اعضا مبتلا و الا مبتل نیست. یعنی سوال میکرد که چرت در کنار نوم مبتلون یا نه، اینم یه جور سوال، یه احتمال. ولی من به شما بگم اینجا رو دقت کنید، تأکید میکنم که اشتباه خیلی از فضلا رو نکنید. ببینید چه سوال از اول باشه چه سوال از دوم باشه، سوال شبهه حکمی است، شبهه حکمی است. برای اینکه چه سوال اول باشه، چی باید جواب بده؟ شارع یا مبین شریعت، امام. یعنی این سوال که آیا چرت و چرتتین خفقه و خفقتین خواب است، حالا ما که کار نداریم خوابه یا نه، منظور خوابی که وضو رو باطل میکنه اینه، و الا کار دیگه نداریم که. خب این سوال کی باید جواب بده؟ شارع. یعنی شارع باید بگه مراد من از خواب چیه. البته ممکنه بگی لغت هرچی گفت اشکال نداره، اما حدود موضوع رو باید شارع مشخص بکنه، ولذا میشه شبه حکمیه. اگر دومی باشه که البته میشه مفهومیه حکمیه، اینجوری میشه مفهومیه حکمیه، چون سوال از مفهوم خوابه، اما شارع باید جواب بده. اگر دومی باشه که دیگه راحت تر متوجه میشید، چون مگه که آیا چرت مثل خواب وضو رو باطل میکنه یا نه؟ خب این باید شارع جواب بده، منتها دیگه مفهومیه نیست، شبه حکمیه است. حال بخواد بگید مصداقی حکمیه، به این معنا که داره از مصداقی که از مبتلات سوال میکنه، شبه حکمیه است، شبه حکمیه است، چون حکم چرت داره میپرسه، شارع هم باید جواب بده. ببینید دوستان، من این نکته رو تاکید کنم انشاءالله، البته شاید برای بعضیتون تکرار باشه. ببینید بعضیا خیال میکنن اگر سوالی مربوط به موضوع حکم شرعی بود، این سوال و این شبهه الزاماً میشه شبهه چی؟ موضوعیه. خیلی ها این تصور رو میکنن. حالا همین از فضلا سوال کنید پایین مدرسه، شاید خیلی ها این تصور رو بکنن. شبهه موضوعیه اونیست که از موضوع حکم شرعی سوال بشه. این موضوعیه دیگه، از موضوع سوال شده. خب اینجا هم که سوال از موضوعه، حکم ما اینجا مبتلیته، موضوع چیه؟ خواب، چرت، اینا موضوعن. ولی اشتباه نکنید، سوال از موضوع اگر شد، در صورتی که رفع شبهه به شارع مربوط میشه، شبهه رو حکمیه میگن. مثلا یه مثال دیگه بزنم براتون، غنا حرامه یا نه؟ فرض کنید سوال داریم، شبهه چیه؟ حکمیه، چون شبهه از حکمه. اگر سوال کنیم غنای محرم چیه؟ مگه سوال از موضوع نیست؟ غنا موضوع برای حرمت، غنای محرم چه غناییه؟ یه وقت ننمیسیم شبهه موضوعیه، باید بگیم شبهه حکمیه است، چون شارع باید جواب بده. اما فلان صدا در خارج، صدای فلان خواننده، اون صدا آیا مصداق غنای حرام هست یا نه، این میشه شبهه موضوعی اصطلاحا، لذا ربطی به شارع هم نداره. شما نباید سوال کنه از شارع این گوشت چه گوشتیه، نمیدونم این صدا حلال یا حرامه. میگه من ضابطه رو بهت میگم، اونجایی که ضابطه رو باید شارع بده، چه موضوع چه حکم، میشه حکمیه. من یادم نمیره سالهای شاید 58 بود، 59-58 ما رسائل رو اینجا میخوندیم. اولین بار تو رسائل من دیدم شیخ اعظم راجع به تفسیر غنا، که غنا ماهو، اینو تو شبهات حکمیه مطرح کرده. خب حالا یه طلبه بالاخره در حد رسائل، کسی هم بشینار به ما تذکر که نمیدادن که. خب سوال بود برام، این خب این شبهه موضوعیه که این که سوال از موضوع حکم شرعیه. دیگه از اون موقع یادم هم نیست کسی حل کرد نکرد شبهه ما رو. دیگه آروم آروم از همون موقع من گوشید هستم و ببینم افراد تو این قسمت لیز میخورن یا نمیخورن. مثلا همین که دیروز سوال کردم، اگر گفت اکرم زیدن، ولی نمیدونیم مراد زید ابن علیه یا زید ابن حسنه، سوال از مفهوم زید، یعنی زید ابن علی، زید ابن... اولا شبهه مفهومی است، مفهوم زید مبهمه، بعدم شبهه چه شبهیه؟ حکمیه. برای اینکه باید در خونه شارع رو بزنیم، یعنی مولا، بگیم تو که گفتی اکرم زیدن، نگفتی زید ابن علی یا زید ابن حسن، من کیو اکرام کنم؟ باید شارع برطرف کنه. ولی اگر گفت اکرم زید ابن حسن، بعد من یه زیدی تو خونه دیدم، نمیدونم این زید ابن حسن یا مثلا اونی که بیرونه زید ابن حسنه، این میشه شبهه چی؟ لذا باید از همسایه ها بپرسیم، از خودش سوال کنیم، شناسنامه‌شو نگاه کنیم، دیگه از شارع سوال نمی کنیم. به همین خاطر دوستان من یه چیز دیگه براتون بگم، حالا هی ذهن شما رو زخمی میکنم. ما معتقدیم شبهه رو اینجور که آقایون تقسیم میکنن، میدونید که اینا تقسیم میکنن به حکمیه و موضوعیه، از اون طرف مفهومیه و مصداقیه. ما معتقدیم این تقسیم باید زمین بخوره، شبهه موضوعی باید از صحن اصطلاح بره بیرون، بلکه شبهه بشه حکمیت و غیر حکمیه. حالا بگید مصداقیه، مصداقیه بد نیست، مفهومیت و غیر مفهومیه، حالا اون دیگه بعد با تقسیمش. من تو فقه و عرفم اینو آوردم، منتها متاسفانه این ویراستار ناشی تو دو تا صف هم رفته، اصلا از اون جاهایی است که از حیز انتفاع انداخته. یه مطلب به این خوبی به نظر من حساسی رو تو همین ویرایش و از این صفحه رفته به صفحه بعد. چاپای قبلی که این طور بود، الان هم 3-4-5 چاپ شده، همش همینطور داره چاپ میشه، ظاهرا اصلاح نشده. در هر صورت این خودش یه بحثی داره. من یادمه شاید 2-3 سال پیش بود تو همین کلاس عرض کردیم، ولی خب چون کلاس کلی مشککه، دائم عوض میشه، میان میان میرن میان، به این خاطر نمیدونم کیا بودن کیا نبودن. اینو یه زمانی یه 2-3 سالی میشه که بحث کردیم، حالا دیگه بماند خود اون بحثه و فقه و عرف رو پیدا کنید تو پاورقیه. درسته به هم ریخته هست، ولی مطلب و مثالهاش خوبه. و اگه رو سایت هم گذاشته باشن، چون سایت 1-2 سال مرتب شده، قبلی ها نمیدونم گذاشتن یا نه، اونجا بهتر از حتی فقه و عرف هم من تو خود درس اصول بحث کردم. البته اگر یه زمانی، حالا 1-2 سال انشاءالله بگذره، یه جای مناسبی شد، مجددا ممکنه این بحث رو عرض کنیم که بحث مهمیه. اجمالا این بحث از بین نره، شبهه موضوعیه رو شناختیم دیگه اشتباه نکنیم، شبهه موضوعیه که در واقع همون مصداقیه است، این بهتون بگم، اونجایی که مصداق مشتبهه و رفع شبهه هم ربطی به شارع نداره، اینو نشانش اینها، منشأ شبهه هم امور خارجیه. ببینید اینا نشانه هاش، منشأ شبهه ندانستن حکم شرعی یا حدود موضوع حکم شرعی نیست، امور خارجیه، لذا باید خارج هم حلش کنه. اما هر شبهه‌ای به نوعی به شارع مربوط بشه، حکم شارع رو چون نمیدونیم یا حدودش و موضوعش رو نمیدونیم که شارع باید حل کنه، میشه حکمیه. چه هر چی باشه دیگه، حالا من الان تصورم بذارید اینه. بنابراین در این سوال زراره بدون تردید شبهه، شبهه چیه؟ حکمیه. حالا روشن شد؟ حالا سوال، آیا این روایت فقط شبهه حکمیه رو میگیره که موردشه، چون مورد چی که باید بگیره دیگه، یا شبهه موضوعیه رو هم میگیره؟ شبهه موضوعی میدونید کی میشد؟ تو همین مثال اگه زراره سوال میکرد آقا من نمیدونم خوابم برده یا نبرده، چرت زدم یا نزدم، اگر بگه من نمیدونم چرت زدم یا نزدم، که قهرن نباید از امامم سوال کنه، امامم میتونم میگه خب به من چه، ببین چرت زدی یا نزدی، راش کردید اصلا اینطور میشه. حالا ممکنه امام کمکش کنن، مثلا از علمشون استفاده کنن، راهنماییش کنن، اون یه حرف دیگه است، این میشد موضوعیه. حالا ببینید روایت اگر در خصوص شبهه حکمی اومده، آیا قانونی داره عام که اگر شبهه موضوعی هم باشه شامل بشه یا نه؟ خب میدونی که اگه ما بنا شد این کبرا رو بگیریم، لا تنقض الیقین رو الف لامش رو جنس بگیریم، بگیم مراد هر یقینیه، قهرن خصوصیت مورد مخصص نیست. این همون آیه‌ای که میگن یا ایها الذین آمنوا اعلموا ان العبرة بعموم الوارد لا بخصوص موره. شنیدید دیگه این آیه رو؟ بله اینه دیگه، عبرت به کبراییست که امام فرمودن، نه خصوص موره که شبهه حکمیه است. البته اگر بخواد قدر مسلمه حدیث رو بگیرید خب معلومه شبهه حکمیه است. این علارغمی که آدم فوری فکر میکنه شبهه موضوعی است اشتباه نشه. من دوستان ترجیح میدم همینجا دیگه ختمش کنیم این مطلب رو، از این حدیث بگذریم. نتیجه یادمون نرد دوستان، روایت در دلالتش بر قاعده استصحاب هیچ کوتاهی نداره، اما قاعده یقین چطور اونو اجازه بدید حالا انشاءالله بعدن بحث میکنیم. من یه نکته کوچولو مال دیروز بگم، گوش میکنم ببینم دوستان چی دارن. دیروز فلیمز علی یقینه بودا که دوستمون اشکال کردن که تو این روایت نیست، درست هم هست. این فلیمز علی یقینه تو روایت اول نیست، حتی تو روایت دوم هم نیست، روایت سوم هم نیست، ولی این تو یک روایتی از امیر المؤمنین عین همین تعبیر آمده. گوش میکنید، خدام خیر بده به شیخ، این که تو یکی از روایات آمده اینو به عنوان قرینه برای همه روایات آورده، حتی روایت اول. البته نمیگه ها، من به شیخ ستم نکنم، ایشون نمیگه این تو روایت اوله که بعد بگیم اشتباه کرده بد نقل کرده، نه، اما وقتی داره بحث کلی از روایات میکنه اینو میاره، میگه اگر بگیم بعضی از جمله های روایات مثل لا تنقض الیقین به شک دلالت میکنه بر هم قاعده یقین هم استصحاب، هر دو رو شامل بشه، اما فلیمز علی یقینه مانع میشه که هر دو رو بگیره. پس یا باید استصحابو بگیره یا قاعده یقین رو، و ایشون ترجیح میده که استصحاب رو بگیره. اینم توضیحی که راجع به این قضیه لازمه. لذا برگه، اگر من احساس میکنم برگه ما جوری نوشتیم که مثلا شیخ اینو تو همین روایت زیل همین خصوص روایت اول آورده، نه حالا برگه رو اصلاح کنید، ایشون زیل همه ی روایات که روایت اول هم جزئش میشه. خب چی دارید شما؟ سوال دوم چی بود؟ تو خونی؟
اینجا میگه حالا
ما رو عذرخواهی میکنم، ناامید نکنید، اونم قطعا مفهومی است، قطعا حکمی است. میگه اگر آدمی که وضو گرفته این وضعیت براش پیش بیاد که یه تغییری در کنارش رخ بده و متوجه نشه، آیا اینو شارع مبطل میدونه یا نه؟ لذا از امام سوال میکنه، بازم میشه چی؟ حکمیه. خیلی روشنه، نباید این سوالو میکردید.
این که آدم این واسطه‌ای بخوره که مثلا وقتی واسطه خورده بالاخره
مفهوم واسطه، البته تشویقمون خوب، من معروفم تشویق میکنم گاهی وقتا، البته یک خب
رضا
همه اینا میشه حکمیه، همه میشه حکمیه. هر جا شارع بخواد موضوع خودش رو، خیلی جاها همینطوره، وقتی شارع میگه به عادل اقتدا کنید، خب اقتدا کنید حکم عادل موضوع، بعد میاد شروع میکنه عادل رو معنا کردن. لذا هر سوالی ما راجع به حدود عادل داشته باشیم سوالمون چیه؟ حکمی است دیگه، همش همینطوره.
مثلا یه واسطه مفهومی میخونه
دیگه، همین کفایت میکنه که ما بگیم حکمی نیست، حکمی که آقا اصطلاح شما میخواد خلق اصطلاح بکنید بکنید، اصطلاح رو من دارم میگم. شما از این بعد دیگه ما اینو نمیگیم حکمیه، یه چیز دیگه میگیم، میگیم مکمیه. خب بگید، ما داریم اصطلاح رو توضیح میدیم، اصطلاح موجود، اصطلاح علما. ولی وقتی خواستیم اصلاح کنیم چگار میکنیم؟ میگه مثلا اینو حذفش کنید، اینجوری تقسیم کنید با توجه به صحنه واقع. یعنی ما باید دو کار بکنیم، یه دفعه اصطلاح علما رو توضیح بدیم بفهمیم. تو کتاب ننویسیم هر سوالی مربوط به موضوع میشه این شبه موضوعی است، اینو ننویسیم. یه دفعه خودمون میخوایم خلق کنیم که این کارم عرض کردم مثلا این تقسیم درست نیست با توجه به واقع، اینجوری درسته.
اینطور که ما استفاده کردیم تمام شؤون 10-12 گانه که برای شارع در مقاصد شریعه بیان شد، شما در همین اونا شأن شارع رو به حساب بیان کردید؟
نه، خب خیلی جاش اصلا از اون 10-12 تا اصلا شارع مبین شریعت نیست، یه پزشکه، یه مرشده، یه مصلحه. هیچ اونجا ممکنه موضوعی هم باشه، یعنی بخواد من بله 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 بسیار خوب. تداخل میشه، به هم میریزه. یعنی به همین خاطر که تقسیم دقیق نیست به هم میریزه، ولی ما که حذفش میکنیم دیگه وجود نداره که بخواد به هم بریزه. این طوریه. یعنی شبه مصداقیه گاهی موضوعیه اصطلاحیه، اونجایی که مربوط به شارع نباشه، گاهی حکمیه است. مثل اینکه میخواییم مصداق غنا رو مشخص کنیم که چیه، اما در این حال با شارع حل بکنیم، مثلا قاطی هم میشه از عیوب این اصطلاح رایج به هم ریختگی ایناست. همینا همه نشان از اینه که ببینید حالا اون قسمت فقه و عرف. خب دوستان روایت دوم رو نگاه کنید، روایت طولانیه. خب روایت طولانیه، علما که اگه نگاه کنید حتی مثل آخوند که میخواد کفایت الاصول بنویسه، مختصر الاصول بنویسه، چند صفحه این حدیث رو بحث کرده، ولی من بنا ندارم اینجا معطل بشیم تا جاهای دیگه که لازمه یا الزمه، اما در حدی که حالا یک بار بخونیم حدیث رو با هم و اولا ببینیم با این ضوابطی که تو رساله ها بلدیم این روایت تطبیق میکنه نمیکنه و بزنگاه کجاست. ضمناً همون گمشده هایی که تو اون روایت اول داشتیم اینجا هم داریم. آیا این روایت داره قاعده یقین رو میگه، قاعده مقتضی و مانع رو میگه، استصحاب رو میگه، همه رو میتونه بگه، موضوعی، حکمی، مقتضی، مانع، همون بحثی که داشتیم اینجا هم هست. انهو ان حماد ان حریز ان زراره، روایت از همون به اصطلاح ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی، انهو ان حسین ابن سعید اهوازی، مثل همون قبلیه، ضمیر انهو به حسین برمیگرده، از جناب حماد ابن عیسی، از حریز سجستانی، زراره، قال قلت، میگه گفتم. حالا بعضی نسخه داره قلت لهو، ولی خب مثل همون قبلیست. میگه خدمت امام عرض کردم، که ظاهرا امام باقر هست، مراد امام باقر هست، بله، چون علل همین روایت رو نقل میکنه از امام باقر و الا زراره هم از امام صادق روایت نقل میکنه هم از امام باقر، ولی این به قرینه یه سند دیگه مراد امام باقر هست. میگه خدمت آقا عرض کردم، اصاب صوبی دم و رعافن او غیرهی یا او غیرهو، به لباس من خون بینی یا غیر بینی، اگر غیرهی بخونیم یا نه غیرهو بخونیم عطف بر خون باشه، خون بینی یا غیر خون، یا مثلا یه ذره از منی، فعلم تو اثره نشانه کردم تا برسم به آب و پاکش کنم، فعصب تو به آبم رسیدم، وقت نماز شد فراموش کردم لباسم نجسه و سلی تو نماز خوندم. حالا همینجا علما اگر کسی فراموش بکنه چی میگن آقایون؟ میگن باید دوباره بخونه دیگه. ثم انی ذکرت و بعد ذالک، البته بعد یادم اومد، امامم گفتن نماز رو میخونی لباستم طاهر میکنی. لذا تا اینجا اگر دقت کنید مسئله که تو رساله ها هست این میشه سندش، عین همین تو رساله ها هست. کسی اگر قبلش نجاست رو دیده ولی فراموش کرده پاک کنه، نمیتونه بعد بگه فراموش کردم، باید انجام بده. بعد میگه سوال دوم میکنه، میگه فانی لم اکن رأیت موضعه، پیدا نکردم جاش رو، ولی میدونستم که نجس شده، یقین داشتم اصابه به لباسم ولی ندونستم کجاست، جستجوام کردم پیدا نکردم، وقتی نماز خوندم پیدا کردم. آدم گاهی مثلا با خودکار و لاک و اینا کار کرده، میدونه دستش خودکاری شده ولی نگاه میکنه نه، وسط نماز میبینه، حالا قبلش یه ساعت نگاه کرد ندید، حالا اتفاقی وسط نماز میبینه. آقا فهمودن بازم تقصیله و تایی. خب این حکم چطور آقایون؟ اگر انسان یقین داره پیدا نکنه ولی بعد پیدا کنه و بدونه همون قبلیه ها، نه اینکه احتمال بده تازه اومده. خب بازم بعد میگه که قلتو اگر گمان کنم رسیده، شاید ولی یقین ندارم، نگاه کردم چیزی ندیدم، سپس نماز خوندم بعد دیدم. امام فرمودن بشور، اما نمیخواد نماز رو دوباره بخونی. خب اینجا سوال کرد چرا؟ فرمودن چون یقین بر طهارت داشتی شک کردی، نباید یقین رو با شک عوض کنی. این تکه اول. خب حالا اینجا دوستان قاعده یقین رو میگه، سوال زراره که امام هم ناظر به اون قاعده باشن یا استصحاب، حالا یه تأمل بکنید فردا. بعد میگه که قلت فانی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر عین هو، میدونم رسیده نمیدونم کجاست، یعنی شبهه محصور مانند یا غیر محصور یه جایی از لباس ولی نمیدونم کجاست. قال اون غیر از اون قبلی است، اون قبلی میگفت که جستجو کردم ندیدم ولی بعد پیدا کردم، الان میگه نه یقین دارم رسیده، اما کجا رسیده نه، بعدم جستجوام کنم پیدا نمی کنم. مثل اینکه مثلا نجاسه رنگ نداره که بخواد بعد پیدا کنه. امام فرمودن اون ناحیه‌ای که میدانی رسیده جستجو بده تا یقین به طهارت کنی، که طبق قاعده است دیگه. انسان اگر یه جایی از فرش نجسه ندونه کجای فرشه، اگر بخواد بگه این فرش طاهره باید همه فرش رو بشوره، یا اگه مثلا میدونه دست راست فرش نجس شده یه جایش خواه همه رو باید بشوره دیگه. بعد میگه که اگر شک کنم رسیده یا نه لازمه نگاه کنم، گفتن نه، مگر این رو بخواه تردید رو از خودت دور کنی، شیطون از خودت دور کنی، ولی لازم نیست دیگه. ادامه شد دوستان خودتون بخونید، مثل که دوستان کلاس بعد اومدن تا اینجا که میگن فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک. البته بحث اصلیمون انشاءالله راجع به حدیث فرداست. الحمدلله رب العالمین.